اینم پارادوکس خدمت شما آرزم که برای شما که اخبار مخبار اعصاب ندارید باید بگم که یارب سببی ساز که یارم به سلامت باز آید و برهاندم از بند ملامت خاک ره آن یار سفر کرده بیارید تا چشم جهان بین کنم از جای اقامت فریاد که از شش جهتم راه ببستند آن خال و خط و زلف و رخ و آرز و قامت امروز که در دست تو هم مرحمتی کن فردا که شوم خاک چه سود عشق ندامت ای آنکه به تقریر و بیان دمزنی از عشق ما با تو نداریم سخن خیر و سلامت درویش مکن نال از شمشیر احبا کین طایفه از کشته ستانند غرامت درویش مکن نال از شمشیر آی ملت جماعت آهاد ایرانیان باشکوه اگر از حال مملکت بخواهید بدانید که یعنی ضربانش چند بیزند فشار خونش کجاست کلسترول دارد ندارد وضع قندش در چه حال است وضع مندش در چه حال است وضع روغن گوشت مرغ دلار سیاست ورزش حجاب روحانی اینا چجوری است بعد عرض کنم که آنچه از قرائن و شواهد دیده میشه اینه که دیگه آب و فاضلاب قاطی شده و کلن شناخت اقلیتی که داشتن برای مردم فعالیت میکنن تو این حکومت خیلی سخت شده وسط همه اتفاقای خندداری که هفته گذشته افتاد انقدر اتفاقهای غیر خنددار اهمیتش بیشتر بود که تمام روح و جان بنده رو تحت تاثیر قرار داده اصلا مریض شدم من یه هفته است یه روز دارم سرفه میکنم اصلا یک داستانیه فلا آمپول بزن قرص بخور اینا واقعا آدم شرم میکنه یه چیزای من میبینم شرم میکنم یه ویدئویی در اومده یک مرد سیبیل کلوفتی با لگد داره میزنه و خانمی رو که به حمایت از دختران خیابان انقلاب روسریش رو برداشته اونجا روی اون جعبه واسده میزنه میندازه پایین و شاید باورتون نشه ولی دیدن این ویدئو برای من بسه که باز یه دو سه روزی به این طول این مریضی لامصب اضافه بشه فارغ از همه چیز من الان اینجا تو این برنامه باید تکلیف خودم با شما شنونده این برنامه همینجا ما آقا مشخص کنم اگر مرد هستید بدانید که دست درازی به زنها و یا پادرازی به زنها مربوط به دوران ما نیست آقا جان دورش تموم شده من اینجا برای اولین آخرین بار میخوام تهدیدت کنم ای مرد ایرانی اگر مردی و دست روی زن تحت هر عنوانی بلند میکنی بنده آقا من اصلا هیچ کاری باهات ندارم دیگه قهریم ما با هم من اصلا هیچ کاری باهات ندارم اصلا همون بهتر که این پیچ این رادیو رو شما ببندی بری یه فکری به حال خودت بکنی مردی که دست رو زن بلند میکنه باید خجالت زده باشه و بدونه که یک مشکل اساسی و بنیادی داره اون بالاها یه مشکلی داره بالاخره اگه بخوام با شما مردان زن کتک زن یه ذره ملایم باشم باید عرض کنم که بهترین کاری که برای خودتون اجتماعتون و ما میتونید انجام بدید اینه که به یک روانشناس مراجعه کنید و این مشکل رو حل کنید اگر حل کردید آدم شدید میتونید برگردید این برنامه رو گوش کنید اگرم نمیخواید عوض شید آقا جان بدانید و آگاه باشید که جامعه عوض شده و شما جایگاهی در آینده این سرزمین ندارید نسل من و بعد از من همیشه به زن با احترام نگاه کرده و دست روش بلند نمی کنه آقا جان آدم باش
لطفاً مرسی
گذشته خیلی خبرهای بدی از ایران اومد هم سقوط هواپیمای تهران یاسوج در ارتفاعات دنا که 66 نفر کشته شدند و بعدش هم درگیری بین درویش و نیروی انتظامی در تهران درویشو چرا میزنی تو خیابون گلستان هفتم در 30 بهمن ماه وسط درگیری ها هم یه نفر با اتوبوس 3 نفر از نیروی انتظامی رو زیر گرفت، اونا جانشون رو از دست دادن که اینم خیلی اتفاق بدی بود. کلا آقا خشونت بده، محکومه، جان آدم ها ارزشمنده، مهمترین چیزه و هیچ کس حق نداره به هیچ دلیلی اونو بگیر ازشون. اما این وسط مهمتر از این که چطور میشه چرخه خشونت رو متوقف کرد که دیگه تکرار نشه، چطور میشه که یک اعتراض خیابانی یهو از کنترل خارج نشه و برای هر تجمعی چند نفر جونشون رو از دست ندند و چند صد نفر هم دستگیر نشند، این سوالهایی که برای من خیلی این هفته درگیر بودم باهاش. شاید مهمتر از هر کاری اول لازم باشه که افرادی که مسئول برقراری نظم هستند برچسب و وصله نزنند به افراد و گروه‌ها و اینها. یعنی یارو مثلا درویشه، یارو از راه اومده میگه تو یارو داعشه، چه حرفایی تو میزنی آخه؟ چون این برچسب زدن ها خیلی میتونه مشکل درست کنه. روی سخنم اول با فرمانده نیروی انتظامی است که مسئول برقراری نظمه و این حرفایی اینجوری میزنی.
شاید بعضی ها سوالشون این باشه که آیا نمیشد با سرعت بیشتر، حالا که نیروی انتظامی و دستگاه های مختلف این اقتدار را دارن که در عرض 15 دقیقه تمام این عرازل و افرادی که همون روش داعشی ها را در پیش گرفتن باشون برخورد میشد، نمیشه زودتر بکنن؟ این را خدمتون عرض بکنم. مدیریت در صحنه و رعایت همه جوانب مد نظر ما بود.
تمام این چی؟ تمام این کیا؟ تمام این
عرازل و افرادی که همون روش داعشی ها را
داعش که صاحب حکومت بود، از خشونت دفاع میکرد، خون مردم رو تو شیشه کرده بود، داعش همه میدونن داعش کیه، درویش داعش، چی میگی تو؟ اصلا این گفتن داعش، چسبوندن داعش به مسائل، این بحث الان منه واقعا، به خصوص برای دراویش که همه میدونیم کسانی که اعتراض کردن نه عرازل بودن نه داعش. این چه حرفی شما میزنین؟ یه گروهی از دراویش بودن. سال هاست که در این مملکت دراویش با مشکل مواجهند. من اصلا نمیفهمم چرا، برای اینکه مثلا درویشی خودشو بکنه الان دیگه توی مملکت دچار مشکله آیین‌های خودشو اجرا بکنه. سال 88 آقای کروبی، من یادمه تو مناظره تلویزیونیش اینو گفت، صداش اون در اومد، این صدا درویش خیلی وقت در اومد.
این کشور مذاهب مختلف توش هست. من میبینم این سالها چه بلایی بسر این ملت بالاخره به وسیله هم یه جمعی خودسر به وجود آمده. آقا درویشه، درویشه، برای چی برن حسینیشون خراب میکنن؟ مسلمان که هست، حالا اصلا مسلمان هم نباشه، شیعه هم هست، حالا شیعه هم نباشه، شهروند این کشور میره اونجا ذکر میگه، اونم چه خانواده هایی، چه شخصیت هایی، چه محترم دارتر حسینیه، امریت نداره باید حسینیش خراب بشه.
بله، سوال خیلی خوبیه. ما سوال ها ساقا نفهمیدیم که چرا اینا با این جمعیت دراویش مشکل دارن. اصلا من نفهمیدم یارو خب دا همش دارن از درویش. آخه مرد حسابی، تمام طول این برنامه من همینو میخوام بگم، درویش آخه مرد حسابی. چون اگه کسی کار خشونت باری کرد خب برای قبول، از هر گروه و فرقه اگه هست باید مطالب قانون باش برخورد بشه. اما اینکه خلاف یک نفر رو هر چقدر هم که مثلا نتیجه مرگباری داشت به یک گروه منتسب کرد که نه سابقه خشونت داره، نه مشی خشونت داره و کلا همیشه باهاش با خشونت برخورد، این درست نیستی آقا. اما یک سابقه تاریخی داره این قضیه که اگه خورده تاریخ رو ورق بزنیم، یه سخنرانی هست از سعید امامی. سعید امامی یادتونه؟ سعید امامی میشناسین؟ یه سخنرانی هست سعید امامی، کسی که معاون وزیر اطلاعات بود، قطرهای زنجیری رو مهندسی کرد، بعد گفتن تو زندان با داروی نظافت خودکشی کرده و از این حرفا. ما که هیچ رو باور نمی‌کنیم، ولی خب اینا اینجوری گفتن. ایشون همون موقع دراویش رو در یک طبقه بندی جا میده که میشه فهمید چرا این همه از همون موقع باهاشون برخورد میشه، آزار و اذیت میشند. صدای سعید امامی رو الان ما پخش میکنیم.
تقریبا 58 گروه که بر علیه جمهوری اسلامی داشته دارن فعالیت میکنن و هیچ مشکلی هم نداریم. 58 در 4 دسته گروه هایی که دارن کار میکنن هستن. یکی در گروه های التقاطی هستن که تفکرهای انتقادی دارن تحت پوشش اسلام برخورد میکنن در جریانات، یکی تفکرات چپ هستن یکی تفکرات راست هستن و یکی هم تفکرات سرقه‌ادیانی هستن. مثلا تفکرات دراویش که تفکرات بسیار وحشتناکی در کشور داره رشد پیدا میکنن اینها، حالا بسیار فاصلی بین اینها هستن و ما ازدیادی از اینها رو دستگیر کردیم به عنوان کسانی که ادعاهایی میکردن و جوانها رو خصوصاً حزب‌الله‌ها رو خودشون به عنوان درویش اینها جذب
می‌کرد. خب شاید الان دستتون اومده باشه که طرز تفکر سعید امامی و سعید امامی‌ها چطور توی این مملکت ریشه داره و اگه برای شما باورش سخته که چرا با دراویش اینطور برخورد میشه، برای کسانی مثل محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه که باید عادل باشه به حکم وظیفه‌اش، چرا اونا هم از لفظ داعش استفاده میکنن تا بتونن راحت با جا انداختن یک تصویر در ذهن مردم اون چیزی که آقای سعید امامی آرزوشو داشت، یعنی برخورد با این آدم‌ها رو عملی کنن. این هم سخنگوی قوه قضاییه و حرفایی که میزنه. و
قوه قضاییه از همون ابتداءاً دادستان محترم تهران با تمام توانش و امکاناتش وارد شده، تا به امروز هم داره دنبال میکنه. تأکید هم شده به دادسرای محترم تهران که با سرعت و با جدیت با کمک سیستم اطلاعاتی و انتظامی همه عوامل مخل امنیت و آرامش مردم را و کسانی که به خصوص تحریق داشتن، تخریب داشتن و نسبت به عزیزان ما اقداماتی مشابه اقدامات جریانهای تکفیری و داعشی کردند برای به شهادت رسوندن عزیزانمون، با تمام توان وارد بشن و هرچه سریعتر پرونده اینها را تکمیل کنن.
بله، این هم آقای محسنی اژه‌ای که ایشون هم یه اقدام فردی رو به حساب یه گروه گذاشتن و پشتبندش هم چند صد نفر درویش رو گرفتن زندان کرد. چیزی که الان سعید امامی داره براشون از توی قبر چیکار میکنه؟ هورا میفرسته، دست میزنه. سعید امامی الان در یک جایی از بدنش عروسی است. اگر آقای سعید امامی اگر در قبر میشنوی این سخنان منو، بیشین سر جات مرد حسابی. وقتی یکی دهنشو باز میکنه بدون هیچ زمینه تاریخی، اجتماعی، سیاسی، عرفی یک لقبی رو به یک گروهی نسبت میده، یک نگاهی به کارنامه خودش هم بکنه، یک نگاهی هم به کارنامه طرف مقابل بکنه، شاید نظرش عوض شه. به خصوص مسئولی که مثل کی؟ مثل وزیر کشور که کارش برقراری نظمه، این هم وزیر کشور جمهوری اسلام.
یک بیعقل خشونت طلب افراطی پشت یک ماشین میشیند و انسانهای بیگناهی که مطلع از اطرافشان نیستن به طرف اونها ماشین را هدایت میکند. نمونه این عملیات ها را ما در جریان خشونت طلب افراطی کفر داعش دیدیم. ما نمیدانستیم کسانی که به ظاهر از عرفان و دل و عشق و آزادی صحبت می کنند، با خنجر و دشنه و تیغ و درفش وارد می شوند.
خب همونطور که می بینید کم نمیارن و هی از این لفظ داعش استفاده می کنند، تکرار می کنند. اینم فرمانده پلیس تهران سردار رحیمی ایده میده ایشون در حد مثلا المپیک دیگه، در حد آرپیچی المپی میده. چی آرپیجی؟ RPG
مشاهده نمیکنه.
اصلا اینطوری نیست. خیشتنداری و برخورد مدبرانه نباید عنوان مماشات یا حالا کوتاه آمدن یا ایراد گرفتن باشه. نه، ما باید با دراهیت و با برنامه‌ریزی معلوم من میتونستیم با یه RPG بزنیم خود مردم رو داغون کنیم. اینا اینطوری نیست.
خب فرمانده پلیس تهران قبل از اینکه RPG بزنه باید به این فکر کنه که چرا توی مملکت تجمع کردن و اعتراض کردن اینقدر سخته و این همه هزینه داره و چرا پلیس و وزارت کشور قوه قضاییه اینقدر ناتوانه برای مدیریت اینجور چیزها مثل باقی جای دنیا. هر چند وزیر کشور یه حرف حساب زد بعدش، البته یک حرف حساب، منم برای اینکه بگم آدم منصفی هستم اینو پخش میکنم که بگم یک حرف حساب.
مسائل و موضوعات که رخ داده را نباید عمومیت داد به یک جریان بسیار بزرگ اجتماعی که شاید به عنوان دراویش برحال در هر کدوم از اقشار و گروه ها افرادی هستن که به جای اینکه به قانون متوسل بشن اقدامات خودشون رو در فرای قانون میبینن، اما این به عنوان عمومیت داده این مسئله نیست و ما جریان دراویش رو در کشور جریان عاقلانه، منطقی و معتدل میدونیم و در این خصوص هم هیچ وقت
اینو منتصب نمی‌کنی به این مسئله. هرچند از البته حرف حساب هست، ولی خیلی دیره برای این داستان. مسئله درویش‌ها و افرادی که طرز تفکر دیگری دارند و روش زندگی دیگری دارند مسئله جدی است و برای همین باید با این انگارسازی و داعش‌سازی که ریشه امنیتی و سیاسی داره و برای منحرف کردن فکر مردم واقعا مقابله کرد. باید اطلاع رسانی کرد که حتی کسانی که نیت خوبی هم دارند ولی احساساتی میشن دستشون بیاد که آقا این کلمات خیلی معصومانه گفته نمیشه، پشتش دنیایی از خشونت، عصبیت، آزار و اذیت و مرگ خوابیده. ضمن اینکه صرفاً با هر کی مخالفی بهش بگی داعش، چون داعش بده، اون طرف از نگاه مردم بد تلقی نخواهد شد. الان البته یه جوری شده که زنا که حجاب نمیخوان داعشن، زنا که میخوان برن استادیوم خیلی داعشن، فوتبالیستی که از فساد حرف میزنه داعشه، بازیگری که از مردم حمایت میکنه داعشه، خارج نشینان که از اول داعش بودند، مردم که ریختن تو خیابون چند ماه پیش کلن از داعش اومده بودند و خلاصه که منم که دارم الان این حرفا رو میزنم ابوبکر بغدادی هستم. این وسطا درویشا کلن همشون دیگه الان شدن داعش. درویشایی که اعتراض بدون خشونت میکنن دیگه الان خیلی داعشن. آقا درویش مرد حسابی، درویش که خاک فرششه، درویش دنیا براش یه دنیا خاکه، همه دار و ندارش یه دل پاکه، درویش رو هر گلیم پاره، شب رو سر میاره، قطره با دریا براش فرقی نداره، درویش داعشه. اکبر آقا چی میگن اینا؟
درویشم و دنیا واسم یه مشت خاکه، همه دار و ندارم فقط یک دل پاکه، درویشم و دنیا واسم یه مشت خاکه، همه دار و ندارم فقط یک دل پاکه. میدونه
مهمان این هفته شما با کمال احترام آقای مانا نیستانی است که نیازی به معرفی نداره ولی خب خودش رو اینجوری معرفی میکنه.
مانا نیستانی هستم، کارتونیست، طراح کمیک استریپ و کمیک بوک و متولد 1352 تهران، در حال حاضر مقیم فرانسه پاریس با عنوان پناهنده.
خب مانا، شاید خیلی از ملت ندونم ولی من میدونم که تو یه آدم خیلی معتاد به سینما هستی، تو خود تاریکی سینما و سالنش روزی 80 تا فیلم میبینی تو سینما. به نظر من اینجوری میاد این دو هفته اخیرا میدونی که هفته جنجالی در مورد سینما بوده، یکی جشنواره فجر بود داستان حاتمی کیا، این هفته مانی حقیقی و لیلا حاتمی در جشنواره برلین. بذار ما از همین مانی حقیقی شروع کنیم. نظر در مورد حرفی که زد چی بود؟ این بود که انقدر ما رو سیاسی نکنید و هنرمون هم ببینید، درسته؟
ببین خیلی ها حرفی که مانی حقیقی زد رو در مقابل حرف لیلا حاتمی قرار دادن، ولی به نظر من هر دو نفر به نوعی تروس میگفتن.
چرا؟
مانی حقیقی معتقد بود که به عنوان هنرمند اثر هنری ارائه داده و باید روی اون قضاوت بشه و الزاماً قرار نیستش که این نماینده سیاسی مملکتش باشه. متوجه هستیم و اینم درک میکنم که از ماها نه فقط ماها، تمام ما کسایی که از مناطق بحث‌انگیز میایم، از خاورمیانه میایم، اینجا انتظار میره که هممون یک جور تحلیلگر سیاسی باشیم، نماینده دیدگاه اجتماعی سیاسی کشور باشیم. خب خیلی وقتا اینجور نیست، نمیشه حکم صادر کرد. خیلی از آرتیست ها اینطور این مدلی نیستن، این شکلی نیستن و وقتی که این انتظار یه تبدیل میشه به یه کلیشه، میتونه هنرمندها رو وادار بکنه که بنابر پسند یا بنابر خواست و تقاضایی که در خارج میشه کار خودشون تولید کنن یا حرفایی بزنن که خوشایند در واقع، یعنی خودشون در جایگاه قرار بدن که نیستن. اما از طرف دیگه این دلیل نمیشه که یک فرد، یک هنرمند به عنوان یک شهروند جامعه خودش نظر سیاسی اجتماعی نداشته باشه و وقتی داشته باشه اون رو ارائه نکنه. یعنی لیلا حاتمی هم از این منظر من بهش نگاه میکنم و و تحسینش
میکنه. من فکر میکنم این دو تا گروه جلوی همدیگه نباید قرار بگیرن، یعنی همزمان با اینکه باید بالاخره هنرمند هنرش دیده بشه، از طرف دیگه همین که داره عرضه میکنه هنرش تو اون جامعه، هر به نظر تو، به نظر من هر چیزی که از اون جامعه میاد بیرون بالاخره سیاسیه، چه یارو بخواد چه نخواد. به نظر تو این دو تا گروه که الان مقابل همدیگه قرار گرفتن، آیا این درسته؟
به نظر من هم نباید در مقابل هم قرارشون داد. تنها چیزی که من توی حرفای نه فقط مانی حقیقی، این مدل استدلال خوشم نمیاد یا نمیپسندم، این جریان هستش که ما بگیم که خیلی خوب در کشور ما سانسور هست، یه جوری داریم باش کنار میایم و کارمون رو انجام میدیم. و من میفهمم که هر اثری که از ایران میاد نباید کلکسیون یا کاتالوگ درد و بدبختی و مشکلات باشه، اما این رو نمیتونم خیلی باهاش کنار بیام که ما با سانسور به هر حال یه جور کنار میایم، انگار یه امر عادی هست یا به هر حال راهی پیدا شده، برای اینکه قیمتی داره پرداخت میشه برای کنار اومدن با سانسور. قیمتش عقیم شدن خیلی از کارها هست، قیمتش استهلاک انرژی عجیبی از سینماگران برای دور زدن سانسور هست، و اتفاقا اینکه خیلی از آثار هنری تبدیل شده اند به یک آخ بزرگ از سانسور، و اگر انگار اونو برداری دیگه هنرمند سوژه و ایده‌ای نداره دربارش کار بکنه. این خودش موزلی است به اعتقاد من.
نمیدونم چقدر تو سوشال میدیا هستی این روزها و چقدر دنبال میکنی اتفاقات توییتر و دیگر جاها رو. من فکر میکنم که خیلی جو عوض شده نسبت به چند ماه پیش، از زمان این اعتراضات اخیر به این ور فحاشی ها بیشتر شده سر همین مسائل خیلی ساده که ما الان داریم با هم دیگه صحبت میکنیم و براشون بالاخره تحلیل هایی هست. من میبینم که همه دارن به هم فوش میدن خیلی بد. تو همچین احساسی میکنی یا من حساس شدم باز؟
یه دلیلش این هستش که آره، پرده افتاده، یه مقدار جامعه عصبی تر هستش، این در همه جا همینجوری. یعنی
چرا فکر میکنی؟
من احساسم این هستش که چهار دهه فشار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، ظلمهای مختلف و چیزای بنبستی که احساس میکنن مردم در زمینه های مختلف، و متاسفانه حکومت هم این بنبست رو در برابر هر راه تحول تغییری ایجاد میکنه، سنگ اندازی هایی که میکنه این حکومت و رژیم، باعث شده که این عصبیتی در جامعه به وجود بیاد و ذخیره بشه که میخواد یه جور تخته بشه. ببین کامیس، من معتقدم خیلی بده دیدن این عصبیت ها توی فضای مجازی، خیلی ناراحت کننده است. اما اتفاقا راه مقابل با اون رو بلاک کردن افراد توهینگر یا همچین چیزایی نمیدونم، ممکنه یه راه شخصی باشه که آدم انجامش میده، یعنی نه به عنوان یه راهکار، برای اینکه به هر حال باید این عصبیت یه جوری خودش رو، اگر ما چشممون رو ببندیم، فرض کن این آدم ها رو که فحش و بد و بیرو میدن اینا رو بلاک کنیم، مثلا میشه اینا که از بین که نمیرن، اینا در جامعه، در بطن جامعه وجود دارن، این عصبیت وجود داره و بعد یه جای دیگه خودش رو نشون خواهد داد، حداقل ما بخوام چشممون رو ببندیم.
ببین تو خیلی، ببین آدم فعالی هستی، همیشه بودی، من واقعا قبطه میخورم به اینکه تو اینقدر خلاقی و میتونی همچنان انگیزت بالا نگه داری کار کنی. تو ناامید نمیشی زندگی دیش وقت؟
خیلی وقتا مثل هر آدمی
میشه
البته.
اون لحظه از زندگیت که زمین خوردی، احساس یأس و ناامیدی میکنی، فکر کردی تموم شدی دیگه، فکر که هیچ وقت نمیتونی مثل سابق بلندشی به زندگی ادامه بدی، کاری رو که دوست داری بکنی، چه نیرویی بهت انگیزه میده که دوباره بلندشی کار کنی؟
در اون لحظه احساس میکنم که هیچ اتفاق خوشایندی ممکن نیست بیفته که من رو نجات بده، ولی واقعیتش اینه، یعنی وقتی تو ناامید هستی انقدر نمیشه کاریش کرد، بعد بذار بگذره. به هر حال گذشت زمان یه چیزایی به من یاد داده، تجربیاتی کردم در ایران چیزایی به من یاد داده. یکی از چیزایی که یاد گرفتم اینه که دیدم، عملا توی زندگی خودم دیدم، در لحظاتی که احساس میکردم همه چیز بر وفق مراده و همه چیز خوشاینده، ناگهان یک چرخش صورت گرفته و همه چیز تبدیل به بد شد و بدترین شده، و در لحظاتی که احساس میکردم که همه چیز به پایان رسیده و هیچ راهی جلوی پام نیست، ناگهان یه روزنه امیدی دیدم. در اینجا یاد گرفتم که هیچ وقت، یعنی در بدترین حالت ها یک احساس امیدواری تایید دادن وجود داره، و وقتی که همه چی به نظر خوب میاد یه دلشوره ای دارم.
آدم حسابی این هفته لیلا حاتمیه و بس،
بدون شک.
درویش گل‌آبادی هستم.
آدم حسابی لیلا هاتن.
آدم حسابی ها رو یا فراریشون دادن یا خودکشیشون دادن یا سقوطشون دادن.
این برنامه همین الان داره تموم میشه. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. این برنامه تنهایی نیست. با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتند. برای اولین بار این برنامه رو من در پراگ، یعنی محلی که رادیو فردا هست، ضبط کردم. برنامه ما برنامه این هفته ما اینجا تموم میشه. تمام.